رسول الله و علی آله امرا الله و لعنه علی اعدائهم الى قیام رحمت الله. خب از کنم که در مقدمه دومی که به عرض رسید صحبت این بود که بعض از امور از توابع زمان اصل اینه. کسی که ضامن مثلا حیوانی هست ضامن منافع متصل و منفصل او هم هست. کسی که ضامن مثلا درختی هست طبعا ضامن ثمرات اون درخت هم هست. برای اینکه ید که یک اصلی است در زمان علی ید ما اخذت حتی تؤدی، گفتن ید بر عین، ید بر منافع عین هم ناگزیر خواهد بود، گرچه این منافع بعد تدریجاً متدرجاً حاصل شود. این اصل یک اصل مسلمی است در فقه، بحثی هم درش نیست. منتها چون سخن گرچه در فقه ولی به مناسبت بحث ملاقات در مشبهه ملاقی به جمله مورد استفاده قرار میگیره، لذا این بحث را استطرادن محقق نائینی در مقام آورده، به تبع ایشون هم سیدنا الاستاد بحث را ذکر کردند و مناقشاتی که با مرحوم نائینی دارند اینها را به عرض فی‌الجمله رساندیم. حالا یک توضیح مختصر دیگری به عقل برسه. مثالی که در روزهای گذشته به عقل رسید، دو شجره مثلا، دو درخت که یکیش ملک من و دیگری قصب و ملک من نیست. مرحوم آقای نائینی میگویند هم حکم تکلیفی نسبت به خود دو درخت هست از باب علم اجمالی، به اینکه احذا الشجرتین قصبه، حکم تکلیفی حرمت تصرف فی القصد چون به علم منجز شده ناگزیر موافقت قطعیه لازمه، یعنی تحرز از هر دو درخت واجبه و همچنین تحرز به اجتناب از ثمرات این دو درخت، هر دو ثابت. به همچنین حکم وضعی یعنی زمان هم نسبت به اصل دو درخت ثابت، مقتضای علی ید ما اخذت حتی تؤدی، و هم به مناسبت این که ثمره تابع شجره هست، همین دلیل زمان اقتضای زمان ثمرات را هم داره. بنابراین اگر فرض کردیم یکی از دو شجره فقط ثمره داشت و دیگری فاقد ثمره بود، بر اساس همون علم اجمالی باید از ثمره یکی از دو درخت هم اجتناب کنه که حکم تکلیفی است و هم ضامن است که حکم وضعی باشه. این بیان محقق نائینی بود. طبعا اصول نافیه هم در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه به خاطر تعارض و تساقط، در یک طرف هم دون دیگری ترجیح بلا مرجه، پس نه اصل براءت جاری می شود و نه استصحاب عدم ملکیت. این فرمایش آقای نائینی است. سیدان استاد فرمودند که اگر فرض کردیم هر دو درخت ثمره داره، آری اصل نافی نسبت به عین دو درخت به تعارض تساقط کرد، نسبت به ثمره دو درخت هم هاکذا، هم اصل تکلیفی و هم قاعده زمان در هر دو به تعارض تساقط می کنند، لذا احتیاط واجبه. اما اگر فرض کردیم که یک درخت ثمره داره و بالخصوص در زمان علم اجمالی هم هر دو فاقد ثمره بودند و بعد یکی از دو درخت ثمره داشت، ایشان می‌فرمایند که نه حرمت تکلیفی در ثمره ثابته و نه حکم وضعی که زمان باشه. زیرا حرمت تکلیفی مترتب شده بر مال غیر، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالک یا صاحبه. این ثمره متجددی که در یکی از دو درخت حاصل شده، این صغرا مسلم نیست، یعنی ثابت نیست که این ثمره ملک غیر باشه. اون چه حرامه تصرف در مال غیره و نمیدانیم این ثمره ملک غیر هست ام لا، علی القاعده موجبی برای حکم به حرمت تصرف در این ثمره نیست. پس هم مقتضای اصل براءت جواز تصرف به هم می توان تمسک به استصحاب کرد، بگیم این ثمره تا قبل از وجود ملک غیر نبوده، اکنون که وجود پیدا کرد نمیدانیم ملک غیر هست ام لا، استصحاب می کنیم عدم مالکیت غیر را لهذه الثمره. با استصحاب احراز میشه که این ثمره متجدده ملک غیر نیست و اون چه حرام است یا زمان آور است که تصرف در ملک غیره، ولی استصحاب احراز میکنه که این ملک غیر نیست. این قول که خب استصحاب دیگری هم در مقام جاری است و آن این که این ثمره قبل از ظهور ملک خود من متصرف نبود، پس از ظهور شک می کنیم که آیا ملک ما هست ام لا، استصحاب می کنیم عدم حصول ملکیت من لهذه الثمره. این قبلا که ملک نبوده الان هم ملک من نیست. قلت در جواب میگوییم که بله این ثمره قبلا هم ملک من نبود الان هم ملک من نیست، اما زمان و حرمت مترتب است بر این که ثمره ملک غیر باشه، همینقدر که ملک من نبود این مانع نیست، چون مباهات اصلی هم ملک من نیست، اما تصرف در او جایزه، زمان هم نداره. پس استصحاب دوم یعنی استصحاب عدم مالکیت من لهذه الثمره اثری برش بار نمیشه، مگر اونگاه که این استصحاب اثبات کنه که هذه الثمره ملک المقصوب آن، و این هم ثابت نمیشه چون اصل مثبته. بنابراین ثمره استاد اینطور میگویند ثمره متجدد از یکی از دو درخت یک اصل که استصحاب عدم مالکیت الغیر لهذه الثمره جاری میشه، و اگر این جاری شد نه حرمتی در کار هست و نه زمان، و این اصل معارض هم نداره. نه دیگه، چون این طرف بی اثر شد، میگیم استثار میکنیم که عدم ملکیت خود من برای این ثمره متجدده خب مالک نباشیم باشیم، اما این در موجب برای حرمت تصرف نمیشه، چون ما گفتیم الان گفتیم میگه گفتیم که مالک نبودن مستلزم حرمت تصرف نیست. همین انقدر پس این طرف ثمر نداره. شما میخواید از این که استثار کنید عدم این مالکیت مرا، خب من مالک نیستم بگید پس حرامه؟ نه، عدم مز مستلزم حرمت نیست، مستلزم زمان نیست. نه، میخوام ارز کنم که اون چی که موضوع برای حرمته و موضوع برای زمان تصرف در ملک غیره، نه تصرف در اون چی که من مالک نیستم، چون مباحات اصلیه هم من مالک نیستم، اما نه حرمت تصرف داره نه زمان داره. خب آفرین، این میشه اصل مصبت. بله، میگم بنابراین اگه ملک من نبود، پس اگر به این نسیه ثابت شد که ملک غیره، اون وقت بله آثار بار میشه، اما این میشه اصل مصبت. چون پیوسته ما گفتیم نفی یک ضد برای اثبات ضد دیگر از آثار عقلیه و بر استصحاب آثار عقلی بار نمیشه. روشن آقایون؟ اینها یادتون نره. خب خوشبختانه بله، ما خوشبختانه هستن موضوع که یک اصل بزرگی به نام اصل براءت درست کردیم، که این اصل براءت نمیگه اندالله ما تکلیف نداریم، میگه ما اندالله چون جاهلیم مؤاخذه نمیشیم. همین ما میخوایم، ما در فقه دنبال واقعیت ها نیستیم، دنبال تکلیف فعلی هستیم. همین انقدر که به برکت اصل ما مؤاخذه نبود کافیه. درست چرا دیگه لازمش اصل مثبت دیگه؟ پس این مال من نیست. اگر خود این که ملک من نیست اثر شرعی داشته باشه، استصحاب دوم جاری میشه، اما این که ملک من نبودن این اثر شرعی نه در حرمت داره نه در زمان، مگر اون گاه که ثابت بشه پس حالا که ملک من نیست ملک آقای مقصوبون انه، این هم که اصل مثبته. خب این قرد که شیخ بزرگوار انصاری فرموده است که ما در اموال یک اصل دیگری داریم که اون اصل از روایت استفاده میشه، لا یحل مال الا من حیث و احله الله. شیخ در رسائل میگوید به حسب روایتی که وارد شده هیچ مالی حلال نیست مگر اونگاه که از مسیری که خدا حلال کرده تصرف بشه. ایشان میفهم بر اساس این روایت اصل در اموال حرمت تصرفه، و به ما این که شیخ میگوید حکم وضعی مستاد است از حکم تکلیفی، پس طبق این حدیث تا راه حلیت شرعی نباشد حلال نیست و اگر حلال نبود زمان هم ثابته. استاد در جواب می‌فرمودند اولا این حدیث ما در هر چه از کتب حدیث بود مراجعه کردیم و چنین حدیثی نیافتیم که لا یحل مال الا من حیث احله الله، هیچ مالی حلال نیست مگر از اون طریقی که خدا حلال کرده باشه. بله روایات به طور دیگر هست، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن مالکه، اما این حدیث که به درد ما نحنفی میخوره و یک ضابطه کلی را بیان میکنه که اصل در اموال حرمت تصرفه، این حدیث ثابت نیست. نه اولا ایشون میفرمود ما در جوامع هم ندیدیم، جوامع حدیثی شهرت هم اونطور نداره این حدیث. ثانیا مفروض این است که ما به برکت اصل براءت میگیم احله الله، حدیث میگه لا یحل مال الا من حیث احله الله، خب اصل براءت احل الله احله الله. ثالثاً هم به برکت استصحاب میگیم این مال غیر نیست تا حلال نباشه تصرف در او، به مقتضای استصحاب عدم مالکیت الغیر لهذه الثمره. لذایشو می فرمودن که این فرمایش آقای میرزا که خواسته بگه ثمره متجدده نیست تصرف در او حرام و زمان آور است به مقتضای تبعیت با اصل، این ناتمامه. آری یک جا استدراک میشه که استاد استدراک میکرد، اون این است که اگر فرض کردیم هر دو شجره، ما همین مثالی که صرف نظر میکنیم باقی مثالها رو خودتون قیاس کنید، اگر فرض کردیم هر دو شجره قبلا ملک غیر بوده، ما یکی را خریده ایم و دیگری نخریده ایم، مقصوب است و قصبیه، اینجا چون اساس تبعیت مورد قبوله می توانیم بگوییم ثمره متجدد در یک درخت این تصرفش حرامه و نوبت به اصل براءت نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا میگیم استصحاب عدم مالکیت من یا استصحاب بقای این ثمره بر ملک مالک اول جاری میشه. میگیم مفروض این است که این ثمره قبل از تجددش یا قبل از اشتراع من قطعا ملک من نبود، الان که متجدد شده، شک میکنیم که آیا داخل در ملک من است ام لا، استصحاب عدم مالکیت من لهذه الثمره و یا استصحاب عدم خروج این ثمره از ملک مالک اول جاری میشه و به مقتضای استصحاب ثابت میشود که این ثمره باقی بر ملک مالک اوله. انقلت که خوب به عکس هم میشه استصحاب کنیم عدم مالکیت غیر لهذه الثمره، بگیم که غیر هم شک داریم که آیا مالک این ثمره هست ام لا. من این استصحاب با استصحاب اول معارضه. جواب این است که خیر، استصحاب عدم مالکیت غیر لهذه الثمره جاری نیست، زیرا مسلم است که قبل از خریدن من این شجره و ثمره شجره هیچ کدام ملک من نبوده. پس حالت متیقنه سابق عدم مالکیت من است، پس استصحاب جاری همون متیقن سابقه که اون عدم مالکیت من متصرفه و بلکه مالکیت اون شخص اولیست که ما از او یکی را خریدیم. این بیان استاد نسبت به فرمایش دوم که استدراک کردن قبوله، نه اثبات ملکیت میشه و بلکه حرمت تصرف ثابته، به تبع حرمت تصرف زمان هم ثابته. اما انصافا در فرمایش اول استاد که اگر هیچ کدام حالت سابقه ملکیت الغیر در او نیست، مثل دو درختی که هر دو مواهند یا یکی تا صیدیست که هر دو مواه بودند و من یکی را مالک شدند، اینجا میگیم حق با محقق لاینیست. این که استاد میگوین در ثمره قبل از تحققش ملک نبوده و استصحاب عدم ملک غیر در ثمره متجدده جاری می شود، این فرمایش با اصل تابعیت ثمره لشجره سازگار نیست، همونطوری که آقای نائینی میگه. زیرا بلا شبهه کسی اگر یک درختی را قصد کرد، اینطور نیست که با ثمره او زمان جدید و حرمت جدید داشته باشه، بلکه میگویند همون زمان نخست همه این زمانها و حرمتها را در پی خواهد آورد. پس به جناب استاد عرض می کنیم همون زمان اول که یکی از این دو شجره را قصد کرده مان شخص متصرف، از همون زمان سقوط حرمت برای یکی از این دو نسبت به اصل عین و ثمرات موجود و ثمرات متجدد همه ثابت بوده و ثابت شده. نه این که ما بگوییم هر ثمره جدیدی حرمت جدیدی براش آمده غیر حرمت اصل. اگر همون حرمت نخست و زمان اولیه برای ثمرات حاصل فی زمان یا فی ما بعد کافی باشه، دیگه جای استصحاب عدم نیست، زیرا در اطراف علم اجمالی منجز تکلیف اصل نافی چه براءت چه استصحاب باشد جاری نخواهد شد. این دو مقدمه این که در بحث ملاقی احد اطراف علم اجمالی به عرض رسید، فلیکن علی ذکر منک. حالا وارد اصل مسئله بشیم. اصل مسئله اینه که دو اناییست، مثلا یکی متنجسه یا خمر نجسه، یا بفرمایید یکی اصلا بوله، یا یکی را سگ درش دهن زده. قبای ما با یکی از این دو آنیه ملاقات کرد. ما حکم القبا؟ سه فرد هست، فهرستشو میگم فردا انشاءالله. صورت اولا آن است که اول علم به نجاست یکی از دو آنیه پیدا کردیم، بعد ملاقات و علم به ملاقات حاصل شد. میدانیم اول صبح سگ به یکی از دو انا دهن زد و ولوغ کرد. ساعت هفت صبح قوای من به یکی از این دو آنیه ملاقات کرده. حالا هم میخوام نماز جعفر طیار بخوانم. آیا اجتناب از این قبا واجبون ام لا؟ صورت دوم عکس اینه. اول ملاقات حاصل شد با یکی از این دو آنیه، بعد علم پیدا کردم که یکی از این دو متنجسه. پس اول ملاقات و علم به ملاقات، سپس علم اجمالی به نجاست یکی از این دوست، صورت ثالثه آن است که علم متوسط باشه، اول ملاقات شده بعد علم اجمالی به نجاست یکی حاصل شده و بعد از علم اجمالی به نجاست علم به ملاقات ما قبل از علم به نجاست پیدا شد. این سه صورت، اما صورت اول مبتنی بر همین اصلی است که با آقای میرزا الان کلنجار رفتیم و